أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توجه داشتید که در بحثمون اصول پیرامون این بود که آیا مجتهد چگونه مصادیق جدیده رو حکمش استخراج بکنه، آیا میتونه تمسک بکنه به اطلاق لفظی که این رو بیانش رو کردیم، چند تا مناقشه، چهار تا اشکال درش وجود داشت، اشکالات بسیاری جواب داده شد. گفتیم تو بعضی موارد میتونه مجتهد تمسک بکنه. رسیدیم به مقام دوم که تمسک بخواد بکنه به اطلاق مقامی به نسبت به مصادیق جدیده. آیا میشه یا نه؟ تمسک به اطلاق مقامی از کردن آن است که لفظی در کار نیست، اما بدون لفظ اون بیان امام به گونه ایست که ذکر نکرده ان قیدی را، در حالی که در مقام بیان بوده ان قدر متیقنی هم در کار نبوده. میگیم این مقام، مقام مثلا بیان احکام، مقام امر به معروف، مقام بیان وظیفه مکلفین، این مقام اقتضا میکنه که اینجا اطلاق داره و شامل هم افرادی میشه که در زمان معصوم بوده و هم افرادی که بعداً به وجود آمده. تمسک به اطلاق الان نحوی هست، این اطلاق مقامی. گاهی یه دلیل خاص داریم، گاهی نه، دلیل خاص نیست، این دو حالته. مثلا قسم اول که دلیل خاص باشه، منظورم از دلیل خاص این نیست که بخواد اطلاق لفظی باشه، نه، منظور اینه که دلیل خاص برای حکم هست تو اون مسئله. مثلا دلیل داریم بر وجوب زکات در نه چیز، در یک اشیاء معینه، اینو داریم میگیم. تو مقام بیان اشیایی که درش زکات وارد می شود امام علیه السلام هستن، دارن ردیف می کنن، تو اون مقام نه چیز رو بیان کردن. منتها بیانشون مشتمل بر دال لفظی نیست که نفی وجوب از غیر این نقطه بکنه. فقط نه تا چیز رو اثبات کرده، اما این که بخواد نفی وجوب بکنه خب که دهمی نیست، حالا چه به مطابقه، چه به التزام، به تضمن، به مفهوم، دلیل اینطوری وجود نداره. اینجا میگیم سکوت اطلاق مقامی نفی میکند از تعلق زکات به سایر اشیاء. لفظ تو کار نیست برای نفی، لفظ برای اثبات اون نقطه است. اما ما نسبت به دهم و یازدهم میخوام ببینیم. اینجا میگیم اطلاق مقامی اینه، امام علیه السلام لفظ دیگه رو ذکر نکردن، سکوت هست، اما اون دلیل خاصه برای اثبات سایر موارده که بحث ما تو اونا نیست. اون مصادیق جدیده اتفاقا بحثش تو دهم و یازدهمه. وقت با اطلاق مقامی میگیم که تعلق ندارد زکات به مثلا متولد از اینکه انعام سگانه با غیر خودشون جفتگیری بکنن. خب اگر فرض کنید گاو یا گوسفند یا شتری خود اینها به عدد نصاب برسه قطعا زکات داره، ولی که انعام ثلاثه اگر جفتگیری کردن با غیر خودشون و اون چیزی که ازش متولد شد اون بخواد به نصاب زکات برسه، آیا میشه جزء موارد حساب بکنیم یا نه؟ اینجاست که میگین اطلاق مقامی اقتضا میکنه که نه، به اینها اصلا تعلق نمیگیره. مشهد اینجا به اطلاق مقامی تمسک میکند، اما ما یک ایرادی اینجا داریم، این ایراد رو توجه کنید، و اونی که عدم تمسک تو این حیوانی که به وجود اومده نه به خاطر اطلاق مقامی است، بلکه به خاطر عدم شباهتش به انعام ثلاثه هست. و الا من تو همین مثال یه سوال میکنم، همین مثال انعام ثلاثه، سوالم اینه که امروز ما متولد از سلول‌های بنیادین داریم. سلول بنیادین فرقش با سلول‌های دیگه اینه، سلول بنیادین سلولی رو میگن که تکثیر میشه به اجزاء مختلف، یه سلوله اما تو یه سلول تبدیل میشه، هم تکثیر که میشه سلول چشم و گوش و جگر و روده و همه چی. اما اون سلول های بعدی مثلا سلولی که مال چشم هست اون دیگه اگه از بین رفت دیگه سلول بنیادی نیست که همه سلول ها ازش به وجود بیان. سلول پوست دست اگه از بین رفت به جاش همون سلول های پوست دست فقط به وجود میاد. بعضی سلول هم هست که دیگه اصلا سلول عمری هست، مثل سلول چشم یا سلول مغز که اگه از بین رفت اصلا دیگه قابل تکثیر نیست. حالا امروزه علم پیشرفت کرده و از سلول های بنیادی میان گوسفند، گاو، شتر خاص به وجود میارن که این شبیه به همون انعام ثلاثه هست و احدی از افراد طبیعته. آیا میشه اینجا بگیم اصل اینه که زکات بهش تعلق نمیگیره؟ اگه کسی فرض کنید 40 تا گوسفند اینطوری داشت یا حتی 30 تا داشت، 10 تا از این سلولای بنیادین بود، ما اینها رو جز افراد طبیعت گوسفند میدونیم، چطور شد تو سلولای بنیادین میگیم نمیشه تمسک بکنیم به عدم زکات بلکه زکات بهش تعلق میگیره؟ معلوم شد اون حیوانی که در اثر جفتگیری انعام ثلاثه با یه حیوان دیگری به وجود آمده اون شبیه نیست به انعام ثلاثه. وقتی شبیه نبود مشهد اصل عدم جاری میکنه، لازم نیست که لازم نیست از باب این اطلاق مقامی بره جلو. یه مناقشه‌ای بود در این صحبت. یه مناقشه دیگه هم هست که قبلا گفتیم و اون این بود که در اطلاق لفظی ایراد گرفتیم که گاهی ما احراز نمی کنیم که متکلم در مقام بیان حکم مصادیق جدیده بوده. همون مناقشه در این اطلاق مقامی هم هست و این تفاوت که حالا اینجا اطلاق مقامی اصلا لفظی در کار نیست، هم بالاخره باید بگیم که تو این مقام امام تو مقام بیان حکم مصادیق هم قدیمه و هم جدیده بودن و اینا باید احراز بکنیم. اون اشکالی که در اطلاق لفظی بود تو اطلاق مقامی هم الان جاریه و گاهی احراز نمی کنی. دوم، موضوعات جدیده هست. هر شود که و اون این است که موضوعات جدیده اگر حکمش مخالف با موضوعات معاصر در زمان معصومین علیهم السلام بود، در این صورت امام علیه السلام تنبیه بر او میکردن. لذا بعضی میگوین این موضوعات جدیده همین که امام حکم مخالفش رو بیان نکردن، عدم تنبیه بر حکم خلاف کشف میکنه که اینا حکمشون متحد بوده است. اینم راه دومی که برای همین اطلاق مقامی ازش استفاده شده. من تا این قسم دوم که الان اشاره کردیم، این نیاز به اینه که ما اگه خواستیم تمسک بکنیم به اطلاق مقامی به این شکل که بگیم اگر موضوعات جدیده حکمش مخالف بود حتما امام بیان می کردن، پس چون بیان نکرده اند نتیجهش حکم یکیست، یعنی موضوعات جدیده با قدیمه حکمش یکی بوده، اگه کسی خواست اینطور استدلال بکنه حداقل چهار تا نکته رو باید تمام بکنه تا بتونه استدلالش درست باشه. نکته اول اینه که باید بگید شامل نمیشود خطابات نسبت به موضوعات جدیده، چون اگه بخواد شامل بشه دیگه مجالی نمیمونه برای تمسک به اطلاق مقامی. حزباب اطلاق لفظی مثلا میشه. ما باید بگیم شامل نمیشود خطابات شامل موضوعات جدیده نمیشود. بعضی از مناقشات رو قبلا تو اطلاق لفظی بیان شد که حدودا چهار تا مناقشه بود. یکیش این بود که عرض کردیم لفظ قصور دارد از شمولش نسبت به مصادیق جدیده. اشکال دوم این بود که اصلا متکلم در مقام بیان مصادیق جدید ممکنه نباشه. اشکال سوم این که گاهی امکان تقیید نیست، چون فرد جدید اصلا تو ذهن زمان معاصرین قدما اصلا نبوده، امکان نداشته قید بزنن به اون افراد موجوده. خب چیزی که امکان تغییر نداره امکان اطلاق هم نداره. البته یه چیز دیگه هم کنار امکان تغییر گفتیم عدم امکان تغییر یا عدم عرفیت تغییر. گاهی امکان داشت اما عرفیت نداشت. اونم همین بود که اگر تقیید عرفیت نداشته باشه اطلاق هم دیگه درست نیست. اشکال چهارم انصراف از مصادیق جدیده بود. گفتیم مثلا لفظی که در صدر اسلام بوده منصرف میشه از مصادیق جدیده. این اشکالاتی بود که قبلا مطرح شد در اطلاق لفظی. و این اشکالات اینجا هم الان وجود داره و اینه که باید بگیم اگر خطابات شامل موضوعات جدید نشه باز همین اشکالات مطرحه. نکته دومی که باید اینجا ما تمام بکنیم تا بتونیم تمسک بکنیم به اطلاق مقامی این است که بگیم امکان داشته است معصوم علیه السلام متعرض مصادیق جدیده شدن و بیان بکنن احکامشو در همون عصر خودشون تا تمکن از اطلاق کلام باشه، بتوانیم ما تمسک بکنیم. اگر این نباشه اصلا بگیم معصوم امکان متعرض مصادیق جدید اصلا نبوده براشون، همون که میگفتیم یا تقیید امکان نداشته یا عرفیت نداشته. اگر این نباشه خب قطعا ما هم نمیتونیم مقابلش گردن معصوم بذاریم و بگیم کلامشان اطلاق داره. اطلاق وقتیه که متکلم هر دو فرد در ذهنش بوده و عمدن قیدی ذکر نکرده تا شنونده تمسک بکنه، بتونه گردن متکلم بگذاره و بگوید کلام او اطلاق داره. نکته سوم، باید اثبات بکنیم که امام علیه السلام در مقام بیان بودند به نسبت به مصادیق جدیده، زیرا که می دانستن اسلام دین خالدی هست، از طرفی زمانی فرا می رسه که مردم دسترسی دیگه به امام معصوم علیه السلام ندارن، و از طرف سوم می دانستند که شیعه مبتلای به این موضوعات جدیده می شود. پس با توجه به این که اسلام دین خالدیست و غیبت امام مطرحه و شیعه مبتلای به این موضوعات جدیده، بگیم امام علیه السلام در مقام بیان این احکام جدیده بوده است. اینو باید احراز بکنیم، اثبات بکنیم. اگر نشود نه دوره توسط که به اطلاق لنگ میشه. و تمامیت نکته چهارم آن است که بگیم امام علیه السلام بیان نکرده ان حکم مصادیق جدید رو تا بتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. به این شکل که بگیم اگه امام بیان کرده بودن لوصل الینا، چون بیان امام از امور زیبا و امور معجزه آسایی است و داعی برای اینکه ضبط بکنن کلام امام رو، ولو اون زمان قدیم نیاز نداشتن در زمان معاصر معصومین علیه السلام، چون مبتلا نبودن به اون موضوعات جدیده، اما کلام امام براشون مهم بوده که داشتن پیشگویی میکردن از آینده. لذا داعی برای ضبط این کلام امام زیاد بوده و نقل میکردن اگر امام بیان کرده بودن، و نقلش هم متعدد بود. لذا عدم وصول دلیل عدم وجوده. با این بیان، با این به اصطلاح سرش هایی که داریم میچسبونیم، اینطور میگیم که اگه امام علیه السلام بیان کرده بودن احکام را، رسیده بود به ما. حالا که بیان نکردن، تمسک به اطلاق میکنیم. خب حالا که میگیم بیان نکرده اند، با توجه به این نکته چطور میگیم بیان نکرده اند؟ با این بیان که اگه بیان کرده بودن لوصل الینا، عدم وصول دلیل عدم وجوده. این چهار تا مقدمه ای که خدمتون عرض کردم، اگر کسی اینها رو تمام بدونه، میتونه کشف بکنه که حکم این مصادیق جدیده به عینهی همون حکم مصادیق معاصره هست، حکم دیگری نداشته. و الا فرض کنید همین مقدمه چهارم رو اگر کسی قبول نکنه، دیگه نمیتونه بگه حکم مصادیق جدید همون حکم مصادیق قدیم است. میگه تو مقدمه چهارم میگه امام بیان کردن حکم مصادیق رو بالخصوص، ولی که لم یصل الینا، و اگه بیان کرده باشن تقصیر ماست که به ما نرسیده. نمیتونیم تمسک به اطلاع کلام امام بکنیم، کلام امام دیگه اطلاع نداره. یا مثلا امر اول، امر اول چی بود؟ گفتیم وجود شمول خطابات نسبت به موضوعات جدیده. خب اگر بگوییم که شمول داشته خطابات نسبت به موضوعات، اگه این باشه، بله یصح و تمسک به همون کلام امام در مصادیق جدیده تمسک میکنیم. اما اگر نتوانستیم اینطور بیان بکنیم، بگیم خطاباتشون شامل مصادیق جدیده نمیشود، دیگه تمسک به اطلاع نمیتونیم بکنیم. از طرفی مناقشاتی که قبلا مطرح شد، به غیر از دعوای انصراف، اون مناقشه چهارم بود که گفتیم انصراف دارد از موارد جدیده و اصلا شامل موارد جدیده نمیشه، فقط موارد قدیم بوده، مصداق کلام امام علیه السلام. یادتونه گفتیم اگر در مقام جواب از استفتاء اصحاب باشه، امام علیه السلام وقتی دارن جواب استفتای اصحابان میدن، استفاده تن میخوان مولد نیاز او رو برطرف بکنن. بنابراین اون موضوع موجود تو هم زمان رو دارن حکمشون میگن، نه موضوعات معدومهی که بعدن هزار سال بعد به وجود میاد. و همچنین اگر امام جوابشون متضمن یه ضابطه کلی نباشه، چون گاهی سوال میکند راوی، اما امام علیه السلام تو جواب فقط اون موضوع محتاج سائل رو جواب نمیدن، بلکه یک ضابطه کلی دست اون میدن. در این صورت دو حالت میشه: اگر کلامی از معصوم صادر شد، یا بدون استفتا، اصلا سؤالی وجود نداشت، ابتدا به ساکن از امام صادر شده، یا اگرم با سؤال راوی صادر شده، جواب امام با ضابطه کلیه جواب دادن، مثل روایتی که در استصحاب میبینید زراره یه مورد جزئی رو سؤال میکنه، خواب رو سؤال میکنه. در استصحاب اما امام علیه السلام بعد از که جواب او رو میگن، بعد یه ضابطه کلی میگن که لا تنقض الیقین به شک. پس دو چیزه: یا کلام امام بدون سؤال باشه، ابتداعا صادر شده باشه، و یا اگرم با سؤاله با ضابطه کلی باشد، در این دو حالت دیگه کلام امام منصرف نیست به اون فرد شایعی که در عرف مستفتی در اون زمان بوده، بلکه شامل افراد جدید هم میشه با اون ضابطه کلی. امر چهارم هم همینطوره. مثلا ما احتمال میدیم که امام علیه السلام بیان کرده باشن حکم بعض مصادیق جدیده رو، به طوری که اگه امام بیان کرده باشن و نرسیده باشد به ما، و کانا حکمهم مخالفن لحکم المصادیق القدیمه، اینم تصور بکنید، جایی که موافق باشه که یکی میشه دیگه، اگه یکی شد که همون تمسک به اطلاق میشه. ما میخوایم اشکال مطرح بکنیم. اشکال اینه که اگه احتمال دادیم امام دوتا مصادیق رو حکمشو گفتن، مصادیق قدیمه رو حکمشو گفتن، مصادیق جدیده رو هم گفتن برای بعض از خواص اصحاب، منتها اون اصحاب فقط مصادیق قدیمه رو حکمشو بیان کردن، نه مصادیق جدیده رو. در این صورت ما میگیم ضرورت نداره که هرچی از امام صادر شده باشه حتما به ما رسیده باشه. اگه این رو گفتیم دیگه تمام نمیشه این امور، این چهار تا امری که گفتیم تمام نمیشه تا بتونیم تمسک به اطلاق مقامی بکنیم در جمیع مصادیق جدیده که دلیل خواستم نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.